عادی نداشته باشیم، یه اتفاق خیلی بد میفته. اونم اینه که احساسات ما رو از ما میدوزند، افکار ما رو هدایت میکنن، تصمیم های ما رو شکل میدن. به همین خاطر هستش که من همیشه میگم که سواد رسانه‌ای انتقادی یه مهارت لوکس نیست. سواد انتقادی رسانه‌ای یک ضرورت حیاتی برای عصر معاصره، عصری که ما هممون تجربه زیسته درش داریم و هر روز با بمباران اطلاعاتی روبرو هستیم، هم برای نوجوان، هم برای والدین، هم برای معلم، هم برای مسئول، هم برای خبرنگار. سواد رسانه‌ای انتقادی لازم و ضروری هست. اما شاید شنونده های گرامی ما که الان در منزل یا در محیط کارشون حضور دارن و صدای ما رو دارن میشنون بپرسن که خب حالا این همه بحث در عمل چه فایده ای داره اصلا؟ من کجای این قضیه ذی‌نفع میشم؟ اجازه بده من کاربردی بگم این ماجرا رو. کسی که سواد رسانه‌ای انتقادی داره فریب تیترهای هیجانی رو نمیخوره، قربانی شایعه و دروغ نمیشه. توی جنگای روانی که الان باهاش روبرو هستیم و در دوران جنگ 12 روزه بسیار این جنگ روانی رسانه‌ای رو همه ما درک کردیم، فردی که سواد رسانه‌ای انتقادی داره کمتر آسیب میبینه. تصمیم‌های احساسی رسانه‌ساز نمیگیره، تصمیم‌های احساسی که رسانه میخواد بر اساس اونها حرکتی رو انجام بده اونها رو نمیگیره، بر اساس عقل و منطق خودش عمل میکنه. مهمتر از همه برای روایت خودش، برای زندگی خودش آگاهانه تصمیم میگیره و آگاهانه روایت خودش رو میسازه. از یک مخاطب منفعل تبدیل میشه به یک کنشگر آگاه. در حقیقت اگر بخوایم بیشتر در رابطه با سواد رسانه‌ای انتقادی توضیح بدیم، در واقع در یک کلام استقلال فکری در عصر سیطره تصویر و پیام یعنی سواد رسانه ای انتقادی. و نکته آخر که برای من بسیار مهمه و دلم میخواد که حتما اون رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه بگم، در فرهنگ دینی ما هم ریشه های عمیق این تفکر وجود داره. در قرآن کریم آمده که بندگان خدا کسی هستند که سخنها رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. این یعنی شنیدن فقط کافی نیست، انتخاب کردن هم مهمه، انتخاب آگاهانه مهمه. دقیقاً یعنی این انتخاب آگاهانه، این انتخاب کردن از روی بصیرت، اینها همه یعنی سواد رسانه‌ای انتقادی. من باور دارم اگر امروز جامعه‌ای میخواد مصون بمونه، پیشرفت کنه و در جنگ روایت‌ها شکست نخوره، باید روی 3 تا چیز سرمایه گذاری کنه. ابتدا روی تفکر انتقادی، سپس روی سواد رسانه‌ای و بعد روی تربیت رسانه‌ای خانواده و مدرسه. چون ذهنی که بی سلاح هست میدان تاخت و تاز رسانه‌های بی‌رحم میشه. سخنم رو با این جمله جمع‌بندی می‌کنم: در دنیایی که همه دارن فریاد می‌زنن، با پیام‌هایی که می‌فرستن، با این بمباران اطلاعاتی، نجات با کسانی هستش که میپرسند، از خودشون سوال میپرسند و این پرسش دقیقاً جوهره سواد رسانه‌ای انتقادی هست.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر الهه خانساری، استاد محترم دانشگاه، و سپاسگزارم از شمایی که این نوبت هم با ما همراه بودید در رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. وقت عالی، به خیر باشه، خدا نگهدارتون.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج FM،
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جاد خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000-10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. گفتگوی خواهیم داشت در مورد درک بهتر قلمروی هوش مصنوعی و حالا یک نگاهی از این منظر که هوش مصنوعی چه چیزهایی نیست تا ما تفاوتهایی که در این حوزه وجود داره رو بهتر درک بکنیم. به همین مناسبت هم از جناب آقای محمد باقر سجادی، یا کاملتر عرض بکنم خدمتتون سید محمد باقر سجادی، دعوت کردم تا گفتگویی رو با ایشون در این خصوص داشته باشم. آقای سجادی خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلامت باشین، دست شما درد نکنه از دعوتی که انجام شدش.
سلامت باشید. اگر لطف بکنید خودتون رو معرفی بکنید سپاسگزارم.
حتماً. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید محمد باقر سجادی هستم، دکترای هوش مصنوعی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که تو همین حوزه فعالیت داره و نایب رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آقای سجادی، من یک سوالی رو به صورت متداول و حالا کلاسیک از همه مهمانانم میپرسم، ولی این سوال رو استثنا میخوام تو این برنامه از شما نپرسم، اونم تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی، چون کل موضوع گفتگومون در مورد همین تعریف خواهد بود. میخوام برگردم به این نقطه که چی میشه که ما حالا فضای فناوری اطلاعات یک فضای گسترده است و خود کلمه هوش یا هوشمندی هم کلمه ایست که در طول بازه‌های زمانی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته. حالا بعضی وقتا به شوخی میگم یک دری که روبروش باز میشه هوشمند خطابش میکنیم، یک لامپی که از روبروش رد میشیم رو هم هوشمند خطاب میکنیم، و خود تعمیم این کلمه هوش مصنوعی هم داره یک به نظر میاد که ابهاماتی رو در تعریف ایجاد میکنه. یکم روی این موضوع با هم صحبت بکنیم که اصلا مشکل از کجا شروع میشه که ما نیاز داریم به این که خود هوش مصنوعی رو دقیق تعریف بکنیم.
خیلی عالی. خدمت شما عرض بکنم که ببینید هوش خب از ذهن انسان و مغز انسان میاد، چیزیه که الان باش مواجه هستیم، همم تو این چند وقت انقدر هوش مصنوعی اوج گرفته، همه تا حدی باش آشنا شدن و مطالعه کردن. جالب اینجاست که خب فقط هوش مصنوعی یا اون رشته هوش مصنوعی فقط به مغز انسان نپرداخته، رشته های دیگه هستن که اتفاقا خیلی بیشتر پرداختن. ما یک رشته آکادمیک داریم تو فضای دانشگاهی به اسم علوم شناختی، حالا یا انگلیسیش میشه کاگنیتیو ساینس، که این انسان رو از منظر مغز انسان مورد بررسی قرار میده و تو این قسمت خیلی جلوتر از به قولی هوش مصنوعی هم داره این کار رو انجام میده. مغز انسان رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میده و دانشمندان مختلفی هم تو این حوزه هستن. مثال عرض کنم، عصب شناسای ما یا نورولوژیستای ما دارن روی این موضوع کار میکنن، خود دانشمندان هوش مصنوعی دارن کار میکنن،
بله.
فلاسفه دارن روش کار میکنن، زبانشناسا دارن روش کار میکنن، بخش های مختلفی از دانشمندان دارن روی این موضوع مغز انسان به عنوان حالا اون عنصر کلیدی یا اصلا تعریف خود انسان به عنوان اون مغزش دارن مطالعه انجام میدن. بحث مفصلی داره، بحث ما اینجا نیست، که اونها به این میپردازن که حالا یه مغز وجود داره به اصطلاح این برینه، یه مایندی وجود داره که اون ذهن انسانه، که حالا این ذهن و مایند در واقع ذهن و مغز آیا همینجاست، آیا فراتر مادیه غیر مادیه، و حالا کلی مسائلی که اونجا هست و کاری نداریم.
اسپریت و روح و بقیه
حالا
که...
تو علوم الان به شکل دیگه ای به اینا میپردازن. میگم الان یه دنیاییه، شاید بشه یه قسمت راجع به خود علوم شناختی اینجا صحبت بکنیم که اصلا منظور چیه و هدفشون چیه. خب حالا تو این فضایی که ما یه علمی مثل این داریم که اینجوری داره به ذهن انسان و مغز انسان میپردازه، هوش مصنوعی چی میگه این وسط؟ اون داره کجای کار رو جلو میبره؟ یه موضوعی تو ذهن انسان یا تو هوش انسان یا تو مغز انسان برای هوش مصنوعی جلب توجه کرد از حالا هول و هوش مثلا سال 1950، از حالا چندین سال پیش، یعنی سبقه این موضوع و تاریخ این موضوع مال 5 سال 10 سال اخیر نیست،
دقیقا.
مال حدوداً هولوش سال 1950 میلادی هستش. چی برای دانشمندان هوش مصنوعی توجه کرد، جلب توجه کرد؟ بحث یادگیری، اینکه انسان میتونه یادگیری انجام بده، میتونه یاد بگیره. این خیلی جالب بود براشون. انسان یک موجودی که میتونه از محیط یه سری چیزها رو دریافت کنه و یاد بگیره، این خیلی جذابه. آیا ما میتونیم کاری کنیم سیستم هم همین اتفاق براش بیفته، رایانه هم بیاد یاد بگیره، بیاد بشه یک موجود یادگیرنده، یعنی از محیطش یه سری چیزها رو دریافت کنه، این انسان یه سری چیزها رو دریافت میکنه، بر اساس اون یه پردازش هایی انجام میده، حالا یه تصمیمی رو میگیره. این وسط تو ذهن انسان یک یادگیری اتفاق میفته. یه مثال اینجا عرض بکنم، احتمالاً حالا همه فرزند کوچیک تو خانوادهشون بوده که این فرزند از مثلا چند ماهگی شروع کردن مثلا باش حرف زدن که این تقریبا گفتگو رو یاد بگیره. چجوری گفتگو رو این بچه یاد گرفته؟ انقدر شنیده تو طول زمان، حالا 6 ماه، 1 سال، 2 سال متفاوت، این گفتگو کردن رو یاد گرفته. یعنی روش یادگیری روش ظاهرش ساده است. به قول ما میگیم یه بلک باکس اگه ببینیم، یه جعبه سیاهی ببینیم که یه ورودی داره یه خروجی داره، خیلی ورودی خروجی ساده است. این یه مدت فقط شنیده، یعنی از اون حواس پنجگانش که بگیریم ورودیه، یه سری چیزها رو هی شنیده یاد گرفته. خب این برای هوش مصنوعی خیلی جالب بود. ای چقدر جالب این یاد گرفته. شما تصور کنید به یه مثلا کودک خردسال میخوایم ماشینها رو یاد بدیم تو خیابون، میگیم ببین این فلان ماشینه، این فلان ماشینه، مثلا یه هفته باش کار میکنیم، بعد یه هفته خودش میگه
دهی.
حتی ممکنه که رنگ ماشین عوض شده باشه، مدل ماشین عوض شده باشه، ولی این دیگه تشخیص میده. این به قول ما هوش مصنوعی یا مدل هوش مصنوعی تو ذهنش آموزش داده یا ترین کرده، ما میگیم، و از این باید تشخیص میده. پس ما اومدیم رو کجا تمرکز کردیم؟ ما که در واقع هوش مصنوعی رو بحث یادگیری دیدن، انسان به عنوان یک موجود یادگیرنده، انسان موجود خیلی بزرگیه، خیلی پیچیده است، خیلی ابعاد داره. کدوم قسمت جلب توجه کرد؟ انسان یادگیرنده. هوش مصنوعی میگه چی؟ میگه من میخوام بشم سیستم یادگیرنده، یک موجود جدیدی که اونم یاد میگیره. من میخوام نحوه یادگیری انسان رو تقلید کنم. ای انسان، تو چجوری داری یاد میگیری؟ منم میخوام سعی کنم مثل تو یاد بگیرم و بتونم مسائل پیچیده رو حل کنم. درسته. مثل تو حل کنم و بتونم حتی به تو کمک بکنم.
و در واقع هدف اینه. خیلی خلاصه بگیم، در این حوزه دانشی تمرکزش بر بحث یعنی از جنبه یادگیری
یادگام
کنه. بسیار
یا همون لرنینگ.
دقیقاً. جناب سجادی، حالا من یک کم بیام رو سوء تفاهم های رایجی که تو تعریف داریم. حالا اونجا یه ذره راجع به خود کلمه هوش صحبت کردیم، حالا حتی یه زمان ما در مورد این صحبت کردیم که شاید بد نباشه برای یک مفهومی که داره حداقل تو زبان فارسی از 1950 داره همینطور به یدک کشیده میشه، شاید یه معادل های بهتری هم بشه ساخت. خود کلمه مصنوعی هم شاید خیلی جذاب نباشه. الان چه سوء تفاهم های رایجی تو این تعریف وجود داره؟ به نظر شما دست بزنیم روش به ما کمک میکنه که خود تعریف رو بهتر بفهمیم؟
بیایم از منظر کاربرد بهش نگاه کنیم. بله. یعنی تو خود فناوری و اینها بیایم از منظر کاربردی، یعنی اگه خیلی بخوایم بریم مفهومی بهش نگاه کنیم شاید مخاطبین خورده اذیت بشن. بله. بس خیلی علمی بشه. بیایم یه خورده از منظر کاربردی ببینیم که هم به عنوان یه کسی که زندگی روزمرهش احتمال داره درگیر بشه با هوش مصنوعی، هم کسی که کارش می‌خوادیم باشه. ما الان خیلی از صنایع سازمان‌ها هستن که میخوام به هوش مصنوعی بپردازن و واقعا وجه افتراقش رو با خیلی موضوعات دیگه نمیدونن که آقا اینا با هم چه تفاوتی داره، اصلا این هوش مصنوعی هست نیست. بیام اینجوری بهش نگاه بکنیم، از این منظر بهش بپرداز. ببینید طبق تعریف اولی که ارائه کردیم، با همون اگه بیایم جلو، به قولی با همون دست فرمون بریم، ما موضوعاتی که توش یادگیری وجود داره رو هوش مصنوعی میدونیم و موضوعاتی که توش یادگیری وجود نداره عملا خیلی به هوش مصنوعی ارتباط نمیدیم.
بله.
حداقلش اینه که میگیم الان دیگه نمیدیم. شاید ده مثلا 10 سال پیش ما همچنان بهش میگفتیم هوش مصنوعی. ببینید ما یه جاهایی با مسائل خیلی حالا نمیگم خیلی، نسبتا ساده‌ای که ما بهش میگیم رول بیس، یعنی یه سری قانونه یا یه سری الگو براش وجود داره که مسئله با این الگوها میشه حل کرد. حالا بچه‌هایی که تو دانشگاه هستن با بعضی از مفاهیم مثلا میگم الگوریتم‌های درخت تصمیم، الگوریتم عجیب غریبی هم نیست، ما تو زندگیمون هم باش مواجهیم. میایم میگیم که مثلا من میخوام یه مسیری رو برم جلو، الان از اینجا شروع میکنم، بعد میرم اینوری، حالا دو حالت پیش میاد، اینو بهش میگن درخت تصمیم. حتی اگر کسی با این مفهوم تالا کارم نکرده، عملا تو زندگیش کار کرده، چون گفته که من عملا اینجا دو تا سناریو میشه، بعد میرم جلو اینجوری میشه. این یه الگوریتمه واقعا و تو هوش مصنوعی از گذشته استفاده میشد. اینها از جنس ما به اصطلاح بهش میگیم رول بیس، یا در واقع یه سری مبتنی بر قانونهایی که میتونیم از قبل اینها رو تعریف بکنیم.
اگر آنگاه هایی که برای ما شناخته شدن،
اگر آنگاه فلان، من خواستم به این برسم، اگر آنگاه، اینها هوش مصنوعی نیستن. یعنی حداقل میگم، میگیم امروز دیگه هوش مصنوعی، دقیقاً دیگه خیلی اون فضا یادگیری رو نمیشه به اونها اطلاق کرد. یه مثال ساده دیگه بزنم که شاید خیلی همون باش مواجه شدیم، باز مثال میشه متنوع زدم، من یه مثال دانشجویی میزنم. شما با سیستم ها امروز ما زیاد کار کردیم دیگه، مثلا پنجره خدمات ملی دولت، نمیدونم سایتی که میریم خرید اینترنتی میکنیم، هممون درگیر اینها هستیم و یه هوشمندی رو توشون میبینیم. یه مثال ساده، مثلا فرض کنید من یه دانشجو ام، خدایی نکرده اینتر مشروط شدم، میام ترم بعد انتخاب واحد بکنم، سیستم نمیذاره من بیشتر از 14 واحد انتخاب بکنم. چرا؟ میگه چون تو مشروط شدی، نمیذارم بیشتر انتخاب واحد کنم. ما میگیم هوش مصنوعیه، این از کجا فهمیدین چجوری؟ نه، این هوشمندی داره و براش تعریف کردیم یه سری قوانین رو که ببین اگه این اتفاق افتاد تو اینجوری عمل کن. هوشمنده، یا یه جاهایی میگیم این اسمارته، اما این هوش مصنوعی نیست. چرا هوش مصنوعی نیست؟ یادگیری نداره.
دقیقا.
تعریف ما این بود، یادگیری وقتی نداره ما دیگه بهش نمیتونیم بگیم در واقع یه سیستم هوش مصنوعی. نه، یه سیستم هوشمنده که یه سری قوانین تعریف کردیم براش.
یه جایی که به نظر میاد جناب سجدی خیلی محل بحثه، شاید اینجا رو یکم تو همین مصادیق با هم بیشتر بشکافیمش، بحث هوش تجاریه. باز اونجا بله. هم ما یک کلمه مشابهی در فارسی داریم، اینا
بیزینس اینتلیجنس، اونم اینتلیجنس دقیقا. چون هوش مصنوعی میگم آرتیفیشیال اینتلیجنس، اون هوشمندی رو میگن، اینجا هم هوش تجاری، اون هوش توشه. بله
احسن، اینم میشه یکم برامون باز بکنیم. آیا من وقتی یک داشبوردی دارم، اعدادی رو میبینم، یه الگوهایی رو کشف میکنم تو رفتارها و بقیه موضوعات، آیا اونها هم مستاق هوش مصنوعی هستن یا نه؟
احتمالا مخاطبین ما همشون مثلا شاید ریاضی یک و دو اینا رو پاس کرده باشن، حالا اکثرا. ببینید ما تو ریاضی با جبر خطی مواجهیم.
بله.
هوش مصنوعی خطی نیست، غیر خطیه. این اولین نکته. ما تو ریاضی فضاهایی رو میتونیم حل کنیم، معادلاتی رو میتونیم حل کنیم که خطی هن. مثلا ایکس مثلا دو ایکس نمیدونم به علاوه فلان مثلا مساوی ایگرگ. اینا بهش میگیم جبرهای خطی. مسئله هایی که هوش مصنوعی حل میکنه از جنس غیر خطیه. این یه مثال حالا ریاضی که مخاطب ما حس کنه که با چه چیزی مواجهه. ما با جبر خطی مواجه نیستیم، لذا هوش مصنوعی خیلی وقتا قابل تفسیر نیست. شما جبر رو میتونید مثلا یه سهمی بکشید، یه جبر خطی رو میتونید رسم بکنید، اما ما اینور خیلی وقتا نمیتونیم تفسیر پذیرش کنیم، نمیتونیم بگیم تو اون لایه های هوش مصنوعی داره چی میگذره، اتفاقات عجیبی اون تو میفته واقعا، و خیلی وقتا نمیشه اینها رو در واقع به نمایش گذاشت. و جبر خطی نیست، علم آمار نیست، آمار هم به نوعی از این جنسه، از جنس همین مباحث ریاضی. هر جا که ما یه سری اعداد رو میبینیم و این اعداد شهود خوبی از مسائل به ما میده، ما تو علم آمار یه جاهایی شاید اقتصاد رو دگرگون کرده، یه کسب و کاری رو دگرگون کرده، اما اینها باز هوش مصنوعی نیست، این از جنس علم آماره، اینها یادگیری توش باز وجود نداره. ما اینجا در واقع بهش نمیگیم هوش مصنوعی. میایم جلوتر، میرسیم به همین، حالا یه خورده پیشرفته تر، همین بحثای بیزینس اینتلیجنس. اینجا یه خورده باز تعریفش یه خورده فنی تر اگه وارد بشیم، ببینید یه بخشایی از اون داشبوردی که شما میگید باز همون آمار هاست.
بله.
کاملا آمارها رو اومده به تصویر کشیده و نمودارهای جذاب و بسیار کاربردی. یعنی ما اینجا حواسمون باشه که هوش تجاری موضوع بسیار مهمیه تو بحث کسب و کار و یک نیازه. دقیقا. اصلا الان ما نمیخوایم اون رو رد کنیم، یه موقع این حس به وجود نیاد که میخوایم بگیم که همینطور. مثلا این برتر از اونه، نه نه، ما داریم تعریف میکنیم، ما داریم میگیم این جایگاه خودشو داره، اون جایگاه خودشو داره. هوش تجاری به شدت نیازه، داشبورداش اما از جنس عمدتاً آماری هم. یه جاهایی بحثای هوش مصنوعی توش وجود داره، این نیست که اصلا وجود نداره. ببین پایه‌های بحثای هوش مصنوعی یه سری جداول اطلاعاتی فراتر از جداول اطلاعاتی موجوده، یه سری جداول گزارشیه. اصلا پایه حالا اون بیزینس اینتلیجنس یا هوش تجاری همون دیتا ویر هاوس به اصطلاح بهش میگن، اونها هستن که باز میگم از جنس گزارشگیری هم باز هوشمندی توش هست، به خاطر اینکه شروع میکنه دیتابیس های مختلف رو تجمیع میکنه و یه گزارش خیلی جامع میده و این خیلی جذابه. یعنی کسب و کار من تا دیروز نقطه‌ای نگاه میکرد، حالا کلان نگاه میکنه. و ببخشید هوش تجاری تو کشور هم نیازه.
بله.
شما تصور بکنید مثلا میگم ما تو قوه قضاییه‌مون یه هوش تجاری داشته باشیم که کل وضعیت موجود رو نشون بده، تو دولت داشته باشیم کل وضعیت رو نشون بده، عالیه، بسیار نیازه. اما باز ما داریم یک نگاه توصیفی و کلان از انواع داده ها میدیم.
دقیقاً.
این تجمیعه که بسیار کاربردیه و جذاب هم هست، بازم بهش نمیگیم هوش مصنوعی، چون ما همچنان داریم داده ها رو گردآوری میکنیم، پالایش انجام میدیم، روش گزارش های خیلی دقیق و کامل میگیریم، باز یادگیری توش وجود نداره. یه وقتایی پشت این بی آی ها یه سری ماژول های هوش مصنوعی از جنس قدیم که حالا بحث دیتا ماینینگ بود.
بله.
ما یه دیتا ماینینگ رو مثلا بگیم مراحل اولیه یه هوش مصنوعی، این تعریف خیلی تعریف دقیقی لزوما نیستا، یه تعریف حالا یه خورده کاربردی بهش بگیم. دیتا ماینینگ رو خیلی شنیدن دیگه.
بله.
اون اگر اوایل داده کاوی ببر اسخای میگم انگلیسیش فهمیدم داده کاوی، که این اوایل هوش مصنوعی بود. خب هوش مصنوعی خیلی بیشتر رشد کرد. اگر اینو بذاریم اوایلش، ما توی بی آی از دیتا ماینینگ به عنوان یک ماژول پیشرفته استفاده میکردیم و هنوز هم داریم استفاده میکنیم. این تیکش مخصوصا باعث میشه که ما بگیم خب ما با یه هوش مصنوعی مواجهیم. نه، اون بی آی هایی که از داده کاوی استفاده میکردن اوایل هوش مصنوعی بودند، اما خب الان دیگه به اونها نمیتونیم بگیم هوش مصنوعی، کما اینکه این بی آی ها الان دارن مجهز میشن به هوش مصنوعی.
بله.
به ابزارهای قوی تر و کاربردشون داره خیلی بیشتر میشه. حالا اگر نیاز شد من بیشتر توضیح میدم که چجوری دارن مجهز میشن و چقدر کاربردشون داره وسیع میشه.
آقای دکتر، این تجهیزه کمک میکنه به تسهیل رابطه کاربری با این ابزارها و غنی تر شدن گزارششون، یا نه یه کاربرد دیگه ای داره اینجا؟
چند سطح داره. یه سطحش همین تعامل است. در گذشته چه اتفاقی می افتاد؟ شما صرفاً می رفتی یه دکمه ای رو می زدین و مثلا یه گزارشی رو می دیدین، حالا آیا اون سفر رو پیدا کنید پیدا نکنید؟ دقیقا. گزارش موجود باشه، و اگه گزارش موجود نباشه باید به تیم فنی بگن اینو تولید کنه، یه به قول خودم یه بساطی داشت.
بح.
الان داره چه اتفاق میفته؟ اولا تعامل من اینجوری نیست، من اونو یا تایپ میکنم، در واقع مینویسم روی صفحه کلید، یا با پیام صوتی به اون بی آی توضیحش میدم و اون هم پشت پرده اینو خودش تبدیل به کد میکنه و میره گزارشه رو برای من میاره. یعنی هم فرایند سریع تر شد، فرایند توسعه رو به شدت سریع کرد و بیواسطه کرد، از اون طرف تعامل منو بهتر کرد، از سمت دیگه کمک میکنه به تصمیم گیری های من. یعنی یه جاهای خودش پیشنهاد میده، میگه ببین با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته من احساس میکنم این کارو بکنی بهتره. حالا هوش مصنوعی احساس که نداره، میگه از نظر من اگر این کارو بکنیم بهتره، پیشنهاداتی میده برای تصمیم گیری و تصمیم سازی.
اینجا جاییست که در واقع عنصر یادگیری داره. دقیقاً. میشه.
تو همه این سطوحی گفتم یادگیری وجود داشت.
جناب سجادی، یه نکته دیگه هم که باز به نظر میاد یه کم بد نیستم داشت صحبت بکنیم، خود موضوع کلان داده ها، بیگ دیتا. لابلای فرمشتون یه اشاره کردید، یه قرابت محدوده هم با بحث هوش تجاری هم داشت. اون رو هم باز برای ما بگید که کجا این بحث بیگ دیتا یا کلان داده یا داده های بزرگ خاص خودشه و کجا جایی است که باز دوباره تجهیز میشه به هوش مصنوعی و حالا ما اینا رو چجوری باید از هم تمیز بدیم.
بله، ببینید، ذات خود بیگ دیتا که هوش مصنوعی نیست، موضوع اینه ما با یه داده های حجیمی مواجهیم که مدیریت اینها دشواره. یعنی شما یه موقع هستش که یک بخش از داده رو روی کامپیوتر دارید نگهداری میکنید، بعد میگید نه من اینو دارم روی یک سرور در واقع خیلی